الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه عجبت لمن يتفكر في مأكوله فيجنب بطنه عما يؤذيه كيف لا يتفكر في مأقوله فيودع صدره لما يؤتيه. نثار روح مقدس سبت الأكبر حضرت حسن ابن علی المجتبى صلوات الله علیهما صلوات. عرایض دیشب پیرامون منزلت حضرت مجتبى علیه السلام در پیشگاه جد بزرگوارش رسول گرامی اسلام بود و محبت و علاقه شدیدی که پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به امام حسن و امام حسین داشتند و این محبت رو علنی کرده بودند و در میان جامعه و مردم و اصحاب اظهار علاقه می کردند. علت این امر رو هم دیشب بیان کردیم که پیامبر که عقل کل است، اگر در میان مردم اظهار علاقه می کند نسبت به حسنین معنا دارد و معنا این است که شخصیت امام حسن و امام حسین علیه السلام رو مردم بشناسند. این جهت رو دیشب بحث کرد و اما مطلب امروز منزلت حضرت مجتبی علیه السلام در پیشگاه خداوند علی عزت است. دیشب آیه ذوی القربا رو خوندیم، یکی از ذوی القربا حضرت مجتبی علیه السلام است و امروز برخی از آیات دیگر رو در رابطه با حضرت مجتبی به عرض میرسانیم تا چهره امام حسن رو از نظر کتاب الهی و قرآن حکیم بیشتر باش آشنا بشیم. یکی از آیاتی که به تصریح همه مفسرین اون مقدار که بنده حضور ذهن دارم و کلمات رو دیدم و آراء مفسرین رو در تفاسیرشون ملاحظه کردم، آیه مباهله است. اگر کسی سوال کرد اسم حسنین در کجای قرآن مجید آمده است، عرض میکنیم بنای قرآن برای این نیست که نام کسی رو به صراحت ببرد، چون قرآن کتاب قانون است برای بشریت، بنا ندارد کتاب الهی اسم افراد رو ذکر بکند. 124,000 پیامبر آمدن، اسامی 30 چند نفر اینها فقط در قرآن ذکر شده، اسامی همه انبیا در قرآن نیست. خدای متعال تصریح به این حقیقت می کند، می فرماید رسولی رو قد قصصنا و عده‌ای از انبیا رو هم ما نگفتیم. یا مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه اول سوره مبارک یاسین ملاحظه کردید، از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث. اثنین، ثالث، اینا رسول بودن، اما نام اینها رو خدا نمیبرد با اشاره. یا مثلا داستان حبیب نجار، مؤمن بنی اسرائیل رو، و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوك فخرج. رجلون اسم نمیبره قرآن، به عنوان رجلون نام میبره. این مال مردها، زنها هم همینطوره. و اوحینا الی ام موسی، ام موسی، فقالت لأخته قصی. ببینید لأخته، یا راجع به دختران شعیب، وقتی موسی سلام الله علیه به مدین آمد، نگاه کردید مردم کنار چاه مدین گوسفندانشون رو آب میدن. فوجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما. امرأتین اسم دخترای شعیب رو نمیبره. وقتی گوسفندان شعیب رو آب داد و رفتن دخترها، فجاءت احداهما تمشی علی استحیا. احداهما، یکی از اینها، اسم نمیبره. راجب به زلیخا در سوره مبارکه یوسف، اینا رو من عرض دارم میکنم، موارد قرآنی رو نظر دارم، میخوام پاسخ یک اشکالی رو عرض بکنم که ممکن است این اشکال رو متوجه شما مکرر بکنن، بتونید جوابگو باشید. و راودته الذی، راودته التی هو فی بیتها عن نفسه. راودته التی، التی، التی یعنی زلیخا. قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق انا راودته عن نفسه. امرأة العزیز، اما نمیگه این امرأة کیه، اسم نمیبره. دیشب اون آیه رو در آخر سوره مبارکه تحریم تلاوت کردیم، ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. زن فرعون، یکی از زنهای با شخصیت این عالم، پیغمبر خدا فرمود بهترین زنهای دنیا، خیر نساء العالم، 4 تا زنن، خدیجه است، فاطمه سلام الله علیها است، مریم است، و آسیه بنت مزاحم، امرأة فرعون. خدای متعال در همین آخر سوره مبارکه تحریم می فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا مریم و امرأة فرعون، اسم نمیبره. حالا ممکنه شما بفرمایید که پس چرا اسم مریم رو برده؟ مریم یه حساب دیگری دارد. مریم رو خدای متعال اسم برده، مورد اتهام قرار گرفته، یه زن فوق‌العاده است. اما دنای قرآن بر کنایه است. البته یه جاهای برای یک سلسله مصالحی اسم اشخاص رو میبره، میفرماد تبت یدا ابی لهب و تب، که کسی فردا نیاد از پیغمبر خدا سوء استفاده کند، بگوید من نزدیک به پیغمبرم، فامیل پیغمبرم، چون فامیل پیغمبرم هر کاری کردم جام تو بهشت. نه، تبت یدا ابی لهب و تب. یه جایی میاد اسم یک برده را میبرد، میفرماد فلما قضا منها زید و ترا زوجناکها. اسم زید رو در سوره مبارکه احزاب خدای متعال ذکر میکند، چون زید رو میگفتن زید ابن محمد صلی الله علیه و سلم. بعدم قرآن مجید میفرماید بچه هایی که شما پسر خوندتون هستن و فرزند واقعی شما نیستن، اینا ابناء شما نیستن. غرض داره قرآن. یه موارد اینطور، موارد نادریست، اما بنای قرآن بر این نیست که اسم افراد رو ببره. حالا بعد از این مقدمه، که مقدمه نسبتاً طولانی هم شد با این آیاتی که تلاوت کردیم، عنایت بفرمایید. عرض میکنم یکی از اشکالاتی که به شیعه گرفته میشود این است که چرا اسم امیرالمؤمنین در قرآن نیامده؟ خب اسم خیلی کسها در قرآن نیامده، بنا نیست خدای متعال اسم کسی رو ذکر بکند. و اگر اسم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو خدای متعال در قرآن می آورد، چون وعده کرده قرآن تحریف نمی شود، قرآن ازش کاسته نمی شود، قرآن رو خدا حفظ می کند. کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر اسم امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرآن می آمد، چه بسا قرآن رو تحریف می کردن. چرا؟ چون تورات رو می بینید تحریف کردن، چون تورات، انجیل، اسامی پیغمبر درش بود. از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. و این اختصاص به این آیه ندارد. در آیه سوره مبارکه بقره میخوانیم ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون. بعد میفرماید ولما جاءهم رسول من عند الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اینا اوصاف پیغمبر رو، خصوصیات پیغمبر رو در تورات خونده بودن، اسم پیغمبر حتی در تورات آمده بود. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. چه بسا نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب الهی می آمد، اونها تحریف می کردن، چون قرار نبود و بنان بر این گذاشته بودند که به هر قیمتی تمام شده نگذارن علی ابن ابی طالب بیاد سر کار، این بنا رو گذاشته بودن. بنابراین اگر این سوال مطرح شد که چرا نام امیرالمؤمنین، عرض میکنیم نام امیرالمؤمنین در قرآن آمده، با کنایه آمده، با صراحت نیامده. اساسا بنای قرآن بر کنایه گوییست نسبت به افراد، حتی انبیا، خیلی از انبیا بچه های یعقوب و اسمشون رو ذکر نمی کنه، همینطور به عنوان بچه های یعقوب. برادر یوسف بنیامین رو
اسمش رو ذکر نمی کنه،
با اشاره ذکر میکنه.
و موارد خیلی زیاد هست،
اگر بخوایم موارد رو یک یک بشمریم.
بنای قرآن بر این نیست، قرآن مسائل رو به صورت کلی بیان میکند، وارد جزئیات و خصوصیات نمیشه.
میفرماد نماز بخوانید، نماز لهو
اربعت آلاف باب،
نماز 4000 مسئله دارد، اما قرآن میفرماد نماز بخوان، جزئیات رو وارد نمیشه. اما امیرالمؤمنین رو با کنایه اسمش رو برده، کجا؟ در آیه مبارکه مباهله، کما اینکه نام فاطمه با کنایه برده شده در آیه مباهله، کما اینکه نام حسنین برده شده در آیه مباهله. و آیه مباهله آیه است که به تعبیر بعضی از مفسرین اهل سنت، اگر شیعه بخواهد آیه ای رو از قرآن ارائه کند و با اون آیه بخواهد افضلیت امیرالمؤمنین رو حتی نسبت به انبیا به قرآن استشهاد بکنه، میتونه و اون آیه مباهله است، چون پیغمبر خدا افضل انبیاست و در آیه مباهله امیرالمؤمنین نفس رسول الله قلمداد شده، انفسنا و انفسکم.
آیه مباهله آیه عجیبی است. متاسفانه ما شیعه امور بسیار بسیار فراوان و زیادی رو در اختیار داریم برای عرضه کردن، اما گوش شنوا کو؟ اون کسی که اذن واعیه داشته باشد، گوش شنوا داشته باشد، تدبر در قرآن بکند، به تعبیر قرآن مجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر در قرآن بکنه کو؟ قرآن مجید آیه مباهله رو مطرح میکند، فمن عاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. ابناءنا یعنی حسنین، همه مفسرین گفتن. نساءنا، نساء جمعه، اما فقط پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای مباهله آورد. مهمتر از این، این است که در تفسیر این آیه مبارکه حضرات عامه نقل کردن، در تفاسیر هست، این که بنده عرض میکنم نقل کردن، به جرأت رو منبر دارم عرض میکنم، با سند عرض میکنم، و مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد نقل کرده است، وقتی رسول خدا آمدن برای مباهله با نصارای نجران، بزرگ نصارای نجران دیدن که پیغمبر خدا دارن میان، پیغمبر رو دیده بودن، روز قبلش با پیغمبر ملاقات کرده بودن و قرار مباهله گذاشته شده بود. روایت دارد که حسنین رو پیغمبر جلوشون حرکت میکردن، از بعضی از روایات استفاده میشه امام حسین رو تو بغل گرفته بودن و فاطمه زهرا پشت سر پیغمبر حرکت میکرد و امیرالمؤمنین پشت سر فاطمه. به این کیفیت آمدن برای مباهله.
و مسئله مباهله از اعلام نبوت پیغمبر است، چون کسی که به اون مدعای خودش ایمان ندارد، اولا اقدام به چنین کاری نمی کند، ثانیاً بهترین عزیزانشو بر نمیداره بیاره در معرض خطر قرار بده و مباهله کند. سید عاقب سوال کردن این بچه ها کیانن؟ گفتن اینها حسن و حسین نوه های پیغمبرن، اسوات رسول الله هستن. اون زن کیه؟ دختر پیغمبره. اون جوان کیه؟ پسر عم و داماد پیغمبر. زنهای پیغمبر کجا بودن؟ زنهای خوب رسول الله حضور داشتن، اما اونا حق ندارن در مباهله شرکت کنن. ام سلمه زن شایسته است، اما جزء کسانی که پیغمبر مأمور پیغمبر کیا رو برای مباهله بیاره؟ ابن کثیر، این مرد عالم سنیه که تألیفات فراوانی داره، یکی از تألیفاتش البدایت و النهایه است. ایشون در البدایه، دقت کنید آیون من چی عرض میکنم، در البدایه نقل میکند در بیعت عقبه وقتی انصار مدینه آمدن مکه، 70 و چند نفر که یک زن هم میان اونها بود، با رسول خدا بیعت کردن. پیغمبر خدا 12 نقیب از میان اینها انتخاب کرد. من نمیخواستم رشته عرایز من به اینجا کشیده بشه چون روز امام حسن مجتبی است، اما مطلب مهمی است. آیون عنایت بفرمایید. 12 نفر نقیب رو پیغمبر خدا انتخاب کرد که اینها وقتی برمیگردن مدینه، اینها نقبا انصار باشن تا پیغمبر بیاد مدینه. ایشون نقل کرده در البدایه. خب اینا رو پیغمبر انتخاب کرد؟ نه، میگوید جبرائیل اشاره به پیغمبر میکرد این آقا رو انتخاب کن و پیغمبر انتخاب میکرد این آقا. یعنی نقیب وقتی پیغمبر میخواد تعیین کنه با اشاره جبرائیله، اون وقت کسانی رو که برای مباهله میخواد بیاورد، این با تصریح و تعیین خدای متعال نیست، دیگران رو میآورد پیغمبر. عموش عباس رو میآورد برای مباهله، میگه عموی پیغمبر عباس حضور نداشت، چرا ایشون رو مباهله نیاورد؟ نوه دختریش امامه رو، دختر ابوالعاص رو میآورد برای مباهله، دختر ابوالعاص هم بود، اونم یکی از بچه های پیغمبره، چرا ایشون رو مباهله نیاورد؟ اما امام حسن رو برای مباهله میاره. لذا شیخ مفید در ارشاد نقل میکند وقتی سید و عاقب نگاه کردن به این بچه ها و پیغمبر خدا و فاطمه زهرا و علی مرتضی و شناختن اینها کیانن، رو کرد به اون رفیقش و گفت ما مباهله نمی کنیم، پیغمبر رو حاضریم هر سال مالیات بدیم، جزیه بپردازیم، اما مباهله نمی کنیم. گفتن بابا چرا تو اصلا برای مباهله آمده ای؟ چرا حالا حاضر به مباهله نیستی؟ این عبارت شیخ مفیده. این عبارت رو شیخ مفید ارشاد رو که نوشته در اون زمان، با توجه به کتاب‌های عامه ارشاد نوشته، نه همینطور. این عبارت که عرض می‌کنم تو مصادر عامه است. همین ابن کثیر تفسیری دارد که این تفسیر ابن کثیر رو این سعودی‌ها مختصرش رو اخیراً چاپ کرده بودن، مجانی می‌دادن مختصر و تفسیر ابن کثیر. در زیر آیه مباهله حتی ایشون نقل کرده که ابنا انا یعنی حسنین، نساءنا یعنی فاطمه، انفسنا یعنی علی ابن ابی طالب. اون وقت عبارت رو عنایت بفرمایید. بزرگ نصارای نجران گفت مباهله نمی کنیم. گفتن چرا مباهله نمی کنید؟ این منزلت امام حسن رو می رساند در پیشگاه خدا. گفت انی لارا وجوها لو اراد الله ان یزیل بها جبلا لعزاله. من چهره هایی رو دارم میبینم برای مباهله آمدن، اگر اینها از خدا بخواهند خدا کوه رو از جا بکند میکند. ما نصارا که سهلیم، اگر مباهله کردید همه به عذاب خدا گرفتار خواهید شد. جزیه میدیم اما مباهله نمی کنیم. این منزلت امام حسن در پیشگاه خدا. یه آیه دیگه بخوانم راجع به منزلت امام حسن و عرایزم رو جمع کنم، یه صلواتی مرحمت کنیم.
ابن اسیر در استلقابه در ترجمه امام حسن مجتبی نقل می کند از ام سلمه، در ترجمه امام حسن از ام سلمه نقل می کند، می گوید آیه تطهیر نزلت فی بیتی، آیه تطهیر تو خانه من نازل شد. پیغمبر خدا فرستاد دنبال بچه‌هاش، بچه‌هاش و دامادش رو فاطمه رفت آورد و عباش رو انداخت روی حسن و حسین و فاطمه و امیرالمؤمنین و عرض کرد اللهم هؤلاء اهلی، خدایا اهل من اینها هستن. حالا ما هی بخواییم آقا بریم بالا بیایم پایین، بعضی از نویسندگان اهل سنت میگن آقا کی گفت اهل بیت پیغمبر، زنهای پیغمبر از آیه تطهیر خارجن؟ خب شما خودتون روایت نقل میکنید از پیغمبر خدا، مکرر، این تاریخ بغداده، این مصادر دیگر شماست. پیغمبر خدا فرمود من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کند نشیمنگاه او آتشه. پس قرآن رو نمیشه با رأی تفسیر کرد. شما بر چه اساسی میخواید اهل بیت رو به زنان پیغمبر تفسیر بکنید؟ اینا اهل البیت هم، اجتهاد که نمیشه در برابر نص کرد. وقتی پیغمبر خدا میاد میگوید اهل بیت من اینا هستن، اگر فرموده بود اینا هستن، شما میفرمودید که اثباتش نفی معادا نمی کنه. پیغمبر فرمود اینا هستن، باشه، حسنین اهل بیت پیغمبرن، فاطمه هم اهل بیت پیغمبره، زنهای پیغمبرم اهل بیت پیغمبر. نه، عجیب اینه، ام سلمه اومد گفت یا رسول الله من چی؟ فرمود انکه الاخیر، اما تو از اینا نیستی. این تفسیر داره میکنه پیغمبر آیه رو، اهل بیت رو مشخص می کند چه کسانی هستن. حالا این بنده بخوام بیام با زور بگم نه زنهای پیغمبرم جز، نمیشه در برابره نص رسول خدا انسان بیاد تصرف بکنه در آیه. حالا ما از نظر فنی او بازی بحث جدایی داره که آیه تطهیر در میان آیاتی قرار گرفته که همش به صیغه جمع مؤنث است، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتع کن و اسرح کن، همش به صیغه جمع مؤنثه. اما به اهل بیت که میرسه انما یرید الله لیذهب عنکم، جمع مذکر آورد بیاورد. ما به این مسائل هم کاری نداریم، از این مسائل هم صرف نظر کردیم. ما عرض میکنیم قرآن رو وقتی پیغمبر خودش بیان میکند و خود رسول خدا تصریح میکند اهل بیت اینها هستن و زنان من اهل بیت نیستن، بنده چه حق دارم بیام تصرف بکنم و بگویم اهل بیت یه معنای عام میداره، فاطمه یکی از افرادش هست، زنهای پیغمبرم یکی از افراد اهل بیت هست. پس روایت رو چی کار میکنی؟ این هم آیه دیگری، آیه تطهیر. حالا محتوای آیه تطهیر چیست و از آیه تطهیر چه استفاده میشه؟ آیا دلالت بر عصمت میکند که ما معتقد هستیم دلالت بر عصمت میکنه؟ اون باز یک فرصت دیگری رو میطلبه. انما دلالت بر حس میکند، این تطهیر تطهیر از خبث نیست، این تطهیر تطهیر از حدث نیست، چون اونها یه امر اختیاری است. مسئله تطهیر نسبت به خدای متعال داده شده، بنابراین این تطهیر ازش استفاده عصمت میشود. این یه فرصت دیگری رو میطلبه. ما از مطالبی که امروز قرار است عرض بکنیم باز میمانیم. این هم یک آیه. آیات در رابطه با حضرت مجتبی منحصر به این نیست. دیشب هم یک آیه را عرض کردیم، آیات دیگری هست، سوره مبارکه هل اتاست و آیات باز هم بیشتری هست در شأن خاندان عصمت و طهارت. امیدواریم که توانسته باشیم در این دو تا جلسه چهره امام حسن رو از دیدگاه قرآن و سنت تا حدودی معرفی کرده باشیم. اما ببینید با این شخصیت چه کرد؟ این تفسیر داره میکنه پیغمبر آیه رو، اهل بیت رو مشخص میکند چه کسانی هستن. حالا این بنده بخوام بیام با زور بگم نه زنهای پیغمبرم جز، نمیشه در برابر نص رسول خدا انسان بیاد تصرف بکنه در آیه. حالا ما از نظر فنی بازی بحث جدایی داره که آیه تطهیر در میان آیاتی قرار گرفته که همش به صیغه جمع مؤنث است، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن و اسرحکن، همش به صیغه جمع مؤنثه. اما به اهل بیت که میرسه انما یرید الله لیذهب عنکم، جمع مذکر آورد میآورد. ما به این مسائل هم کاری نداریم، از این مسائل هم صرف نظر کردیم. ما عرض میکنیم قرآن رو وقتی پیغمبر خودش بیان میکند و خود رسول خدا تصریح میکند اهل بیت اینها هستن و زنان من اهل بیت نیستن، بنده چه حق دارم بیام تصرف بکنم و بگویم اهل بیت؟ یه معنای عام میداره، فاطمه یکی از افرادش هست، زنهای پیغمبرم یکی از افراد اهل بیت هستن. پس روایت رو چی کار میکنی؟ این هم آیه دیگری، آیه تطهیر. حالا محتوای آیه تطهیر چیست و از آیه تطهیر چه استفاده میشه؟ آیا دلالت بر عصمت میکند که ما معتقد هستیم دلالت بر عصمت میکنه؟ اون باز یک فرصت دیگری رو میطلبه. انما دلالت بر حصر میکند. این تطهیر تطهیر از خبث نیست، این تطهیر تطهیر از حدث نیست، چون اونها یه امر اختیاری است. مسئله تطهیر نسبت به خدای متعال داده شده، بنابراین این تطهیر ازش استفاده عصمت می شود. این یه فرصت دیگری رو می طلبه. ما از مطالبی که امروز قرار است عرض بکنیم باز می مانیم. این هم یک آیه. آیات در رابطه با حضرت مجتبی منحصر به این نیست. دیشب هم یک آیه رو عرض کردیم، آیات دیگری هست، سوره مبارکه هل اتاست و آیات باز هم بیشتری هست در شأن خاندان عصمت و طهارت. امیدواریم که توانسته باشیم در این دو تا جلسه چهره امام حسن رو از دیدگاه قرآن و سنت تا حدودی معرفی کرده باشیم. اما ببینید با این شخصیت چه کردن در این مدت کوتاه از زندگی؟ یک بزرگواری که مجسمه تقواست، حج الحسن علیه السلام 20 حجه والمهامل تساق بین یدای، ماشیان 20 مرتبه آقا حج رفته پیاده، مهامل تساق بین یدای، پیاده از مدینه به مکه رفته، 500 کیلومتر راه رو پیاده این مسافت رو تمام کردن، محاملم تو ساق و بینیه داره. این عبادتش. وقتی میرسید در مسجد میگوه الهی ضعیف و کب بابک یا محسن و قد اتاک المسی انت المحسن و انا المسی وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم بجميل ما عندك يا كريم. این راز و نیازش با خدا. آب وضو براش حاضر میکردن، اصفر لونه، می ایستاد برای نماز، ارتعدت فرائسه، می لرزید بدن، می گفتن آقا این چه حالتی است؟ می فرمود شما می دانید در برابر چه کسی می ایستید؟ انفاقات امام حسن رو 3 بار تمام اموالش رو تقسیم کرد با فقرا. یه انسانی که وقتی جهات مختلف از زاویه‌های مختلف انسان شخصی رو میخواد بررسی بکنه، چون ارزش انسان به ایمان او و خلق او و سخا و ادب او و گذشت اوست و عبادت‌های اوست، همه او خصوصیات رو امام مجتبی علیه السلام داراست. 3 مرتبه مالش رو با فقرا تقسیم کرد، اون عبادت و بندگیش و اون راز و نیازش با خداست، اون حج رفتنشه، اون تواضعش و اون خضوعش در برابر. گاهی عبور میکرد امام حسن، فقرا نشسته بودن قضا میخوردن. یه کسی که پسر پیغمبره، معمولا ما وقتی یک خصوصیتی درمون باشه، اون خصوصیت طبعا برای ما ایجاب میکنه که برای خودمون یه حسابی باز کنیم. تعارفش کردن، حضرت در نشست کنار اونا قضا میخوردن، یه قضای ساده. فرمودن که من روزه هستم، اما شما همه بیاید منزل ما غروب، من با شما قضا بخورم هنگام افطار. اینطور متواضع، بی خود نیست که پیغمبر خدا فرمود ان الحسن ریحانتی و ان ابنی هذا سید، حسن گل من است. اون وقت باید این بزرگوار حتی تو خانش امنیت نداشته باشه. مظلومیت رو ببینید تا چه حد. همسر انسان اینطور خائنه باشد و خیانت کند، انسان دردشو بره به کی بگه؟ لذا وقتی امام حسین گفت برادر چه کس با تو چنین کرد، فرمود من حسابشو با خدا میگذارم. انقدر بزرگوار، امروز روز شهادت امام مجتبی است، آفتاب بقیع به قبر مطهر بی سایبان حضرت مجتبی علیه السلام داره میتابه. ولله افلاک البقیع فکم بها کواکب من آل النبی قبار بود. فضائلهم مثل النجوم كأنما مصائبهم لم يحصه الدهر حاسبهم. فرمود برادر من دلم میخواد کنار قبر جدم رسول خدا مرا دفن کنید، اگر گذاشتن مرا اونجا به خاک بسپارید و اگر نگذاشتن مرا ببرید بقیع، حاضر نیستم کنار جنازه من خون ریخته شود. از بعضی از مصادر این طور استفاده می شود، مروان حاکم وقت مدینه بود، بنی هاشم جسد و تشییع کردن آوردن کنار قبر رسول خدا، شروع کردن به کندن قبر. مروان دید خودش نمیتواند وارد منازعه شود، بنی هاشم حضور دارن، پیغام فرستاد برای اون زن، سوار بر بغلی شد آمد یه تعبیر خیلی زشتی داره، گفت نهو ابنکم عن بیتی، اینجا خانه فاطمه است، زمین هم مال رسول خداست، امام حسن هم فرزند پیامبر است، اما کسی رو نگذارن تو ملک خودش دفن بشود، دیگری اونجا مدفون بشه، اما امام حسن حق نداشته باشه اونجا دفن بشه. الان فرصت نیست، من دارم روزه میخونم و الا اینجا جای حرفه که اگه پیغمبر نحن و معاشر الانبیاء لا نورث، پس این خانم، ابوبکر نقل میکنه، این خانم ملک عایشه نیست، چرا اونها دفن شدن؟ و اگر پیغمبر خانهشو ارث میگذاره، زن 8-1 میبره، بقیه اموال مال فرزنده، اینجا مال امام حسنه، نباید امام حسن دفن بشود. و شهید فوق الجنازه قد شکشت به سهام اکفانو، تمام خمسه طیبه شب دفن شدن، پیغمبر رو نیمه شب دفن کردن، فاطمه زهرا رو نیمه شب دفن کردن، امیرالمومنین رو نیمه شب دفن کردن، اول کسی که رسماً روز تشییع شد امام حسن مجتبی بود. ای کاش امام حسن هم شب دفن شده بود. قربتان است که وقت مردن آتش تیر ببارد به بدن، آتش تیر چو افروخته شد، کفن و جسم به هم دوخته شد. من نمیدونم وقتی جسد رو از میان تابوت بیرون آوردن، امام حسین نگاهش به این تیرها افتاد، چه حالی پیدا کرد؟ ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، اینجا بدن تیر خورده برادر رو دیدی، اما برادر کفن شده بود. کربلا چشم تیر خورده عباس مشاهده کردی، قد رام یلثمه فلم یر موضع، لم یدمه عز السلاح فیلزمه. امروز نگفت کمرم شکست، اما کنار بدن عباس دازد برادر، الان کمرم شکست، الان انکسر ظهری، وقلت حيلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا الله. به حق امام مجتبی خدایا ما را بیامرز، برکات تو بر ما و مجلس ما نازل بفرما. از مؤسسین محترم این اساس، آنیان و سایان و خدمتگزاران و شرکت کنندگان، به شایستگی بپذیر، فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، به خودمون و ذریه‌مون حسن عاقبت مرحمت بفرما. خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج حفظ کن. به محمد و آل، کشور و نظام ما، مملکت و مقام معظم رهبری ما را محافظت بفرما. صلوات ختم کنیم.